أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. متقین قلب‌های محزون دارند و مردم از شرشون در امانند. بعضی‌ها شرورند، نسبت به همسایه شرارت می‌کنند، نسبت به همکار شرارت میکنند. اگر طلبه باشد نسبت به هم حجره شرارت میکنند. اینا غیر متقی هستند. در یه روایتی از پیامبر اکرم نقل شده: ان شر الناس منزلتن عند الله يوم القيامة من يخاف الناس شره. بدترین مردم اونایی هستند که مردم ازشون میترسند و اجسادهم نحیفه. اجسادهم نحیفه ترجمه‌ای که شده است این است که اندامشون لاغر است. خب لاغری و چاقی همه جا به خوردن و نخوردن نیست. بعضی ها ساختمان بدنیشون طوریست هوا هم بخورن چاق میشن، هیچی هم نخورن. این طوری هم. البته بعضی چاقی ها هم از خوردن زیاده. عرض میکنم که دوره جنگ تو همین عرض میکنم که شیخان بود، به مناسبت پلو میدادن، یک چاق و چله آمد پلو گرفت، گفت شالله راه کربلا باد بشه بریم اونجا هم پلو بخوریم. یعنی اونچه که میفهمه همینه. اما من از این اجسادهم نحیفه یه چیز دیگه میفهمم، فکر کنم فهم شما هم همین باشه. شکم باره نیستند. اجسادهم نحیفه شکم باره نیستند. تو این کتابی که راجع به مرحوم حق شناس نوشته گفت که ایشون دید یک کسی سیر و سلوکش را به این میداند که غذا کم بخوره. یه جایی با ایشان مهمان شده بود، مرحوم حق شناس یه بشقاب پر براش آورده بودن، گفت بخور، مصلحتت در اینه که بخوری. خود مرحوم حق شناس هم خورد یه مقداری، من گذاشت جلوی این آقا، گفت خواستم بهت بگم سیر و سلوک به نخوردن نیست، فکر میکنی که با نخوردن آدم مقرب الالله میشه؟ نه، به طور طبیعی. اما شکم بار بودن همش به فکر نهار و شام و صبحانه. اهل تقوا این چنین نیستند. قلوبهم ابدانهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. باشه برای فردا انشاءالله. عرض کنم که اب ولایت داره بر فرزندش، میتونه تصرف کنه در اموال فرزندش. بحث اینه که مطلقا یا اینکه خرابکاری نکنه، مفسده نداشته باشه، یا اینکه به شرط مصلحت هست. اطلاقات روایات رو خوندیم، انت و مالک لعبیک. این عبارت میگوید نه مصلحت شرطه، نه عدم المفسده شرطه. انت و مالک لعبیک. ولی ما با کنار این گذاشتن، کنار این گذاشتن روایات دیگر، بزرگان دو قید را فهمیدند. یکی گفتند به شرط المصلحه، منوط به مصلحت. از این بزرگان جناب شیخ طوسی است در کتاب المبسوط فی فقه الامامیه صفحه 200. عزیزانی که مکاسب دارند یکم مرحوم شیخ جا به جا کرده، نه جا به جایی مضر. و من یلی امر الصغیر و المجنون خمستون. کسی که سرپرست صغیر یا مجنون می شود پنج گروه هست. الاب، یکی پدر، والجد، و وصی الاب او الجد. مکاسب دستتون هست چه نوشته؟ والجد وال وال حاکم و من حاکم. اینجا حاکم نیست، اینجا ول امام او من یعمره الامام. مهم نیست، چون درسته، حاکم هم درسته، ولی نقل دقیق که در اینجا مرحوم شیخ طوسی گفته امام و من یعمره الامام. حالا انشاءالله فکر کنم بعد از فاطمیه ما میرسیم به بحث ولایت فقیه، اونجا محضرتون خواهیم گفت که ولایت فقیه با هشت واژه در فقه آمده. امام من یأمره الامام، حاکم سلطان، از سلطان العادل و تعابیر دیگری که سعی میکنیم به حول و قوه الهی یه بحث ولایت فقیه پاکیزه ای را محضرتون مطرح کنیم، چون ما یک سال ولایت فقیه تو پردیسان گفتیم و چاپ هم شده، چاپی که خیلی معمولی هست و به یک دور مطالعه شما میارزه. عرض میکنم پس امام و من یأمره در اینجا حاکم و میم. اون چی که در اینجا میخواهیم خدمت شما بگیم این است که مرحوم شیخ اینجا این تصرف را منوط به مصلحت میکنه. بدون مصلحت حق تصرف نیست. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه و کل هؤلاء الخمسه لا یسره تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحظ للصغير لانهم انما نسبوا لذلك. پدر رو، وصی پدر رو، حاکم رو گذاشتن که اوضاع این طفل به هم نخوره، سامان پیدا کنه. فاذا تصرف فی علی وجه لا حذفی کان باطلا. اگر یه جوری تصرف کنه که هیچ بهره این طفل نبره، این تصرفش باطله. لأنه خلاف ما نسب له. این عبارت جناب شیخ طوسی توجه داشته باشید، هیچ عبارت اجماعی درش نیست، لا خلافی درش نیست. معناش اینه که این نظر، نظر من شیخ طوسی است. بزرگ دیگری هم که این قید را گفته است جناب ابن ادریس هلی است. من یک دفاعی میخوام از ابن ادریس هلی کنم. ابن ادریس هلی 40 و خورده‌ای سنش بوده و از دنیا رفته، لکن به نقد بسیار محترمانه جناب شیخ طوسی پرداخته. میدانید که تا 100 سال فقه رائج فقه جناب شیخ طوسی بوده، مطالب ایشان گفته میشده. بزرگی که به نقد محترمانش پرداخته و به عبارت دیگر انفتاع باب اجتهاد رو پاسداری کرده، جناب ابن ادریس هلیس که متوفای 598 هست، پایان قرن ششم. عنایت میکنید، این که میگن، دفاعی که میخوام بکنم، میگن چون به شیخ اهانت کرده جوان مرد شده. البته سن 40 سالگی مردن، 42-43 جوان مرگی نیست. بله، اونی که از گذشته یادم هست اینه، حالا 55. گفتن عمرش کوتاه شده به این دلیل. این اول کلامه. من مواردی که جناب شیخ طوسی به نقد جناب، معذرت میخوام، ابن ادریس اهلی به نقد جناب شیخ پرداخته، من چند جاشو پیگیری کردم، دیدم کاملا مؤدبانه است. میخوام بگم نقد مؤدبانه بی احترامی نیست، بی ادبی نیست. اصلا این که در حوزه‌های علمیه نظریه‌ای مطرح بشه و رد بشه، این نشان بزرگی طرفه. اگر بزرگ نبود نمیادادم 40 تا طلبه رو معطل کنه به خاطر حرف یک آدمی که بی سر و پا هست. پس این که جناب ابن ادریس به شیخ طوسی پرداخته، بزرگش کرده، عظمت بهش داده. به هر حال این بزرگ هم در السرایر جلد 1 صفحه 441، 3 جلد سرایر که چاپ انتشارات اسلامی است، صفحه 441. ولا یجوزو للولیه والوسیه ان یتصرف فی المال المذکور الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی طفل. تصرف کنه، تصرفی که به مصلحت باشه، دون المتصرف فیه. و هذا هو الذی یقتضیه اصل المذهب، نه اینکه به مصلحت خودش صرف کنه، به مصلحت بچه باشه. ببینه که این، عرض میکنم که پولی که این داره، داره هر روز بی ارزش میشه. ببینه بانک بگذاره به مصلحتشه، زمین براش بخره به مصلحتشه، سکه براش بخره به مصلحت. باید مصلحت طفل را ببیند، نه مصلحت خودش. فلا یجوز العدول عنه، این مختزای مذهب، فلا یجوز العدول عن به خبر واحد، لا یوجب علما ولا عملا و انما اورده رحمه الله ایرادا لاعتقادا. اگر میبینید تو کتابهای شیخ طوسی آورده مطالب را که آدم تو کتاب استدلالی میاره، همه جا اعتقاد بهش نداره، مثل نکاح معاتاتی. مرحوم آقای خویی نکاح معاتاتی را تو درس خارجشون مطرح کردند، بررسی کردند، گفتن این دلیل‌های شما ضعیفه. این معناش این است که فتواشون یجوز و نکاح معاتاتی باشه. خب این دو بزرگ. و اما آنچه که پاگیر میکنه آدم رو اینجا، اصطلاح نفی خلافه. نفی خلاف اجهالا که مبتدا رو گفتم، مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه حلی، شهیدان، محقق ثانی، محقق اردبیلی، محقق سبزواری، فاضل هندی که فاضل اصفهانیست، اصفهانم مدفونه، گله هم میکنه، میگه من بچه بودم 2 سال پدرم برای تبلیغ رفته هند، حالا من شدم هندی، بعد 2 سالم برگشته به اصفهان. به هر حال واستظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکرت فی باب الهجر نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین، نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین. پس تا اینجا همراهی کردید با ما؟ مطلقات میگه انت و مالک لعبیک، انت و مالک لعبیک. این مطلقات، این بزرگان که اسمشون را بردیم، از کلام این بزرگان گفتن اون مطلقات مقید به این که به مصلحت باشه. درسته انت و مالک لعبیک، ولی نه اینکه هر کاری که خواستی بکنی. انت و مالک لعبیک، اب باید وقتی تصرف میکنه اون چه مربوط به خودش در حد نیازه، اما اون چه در رابطه با فرزند مصرف میکنه مصلحت او را ببینه. این یک مقید اون مطلق. اما جناب شیخ میگوید من از ادله بیشتر از اینو نمیفهمم که مفسده نباشه. اینش بله، از ادله استفاده میشه در این حد که مفسده نباشه، اما این که علاوه بر مفسده نبودن مصلحت هم باشه اینا نمیفهمم. توضیح و ذالک، مطلقات در اینجا بود، انت و مالک لعبیک، سند عرض می کنم روایات هم قابل دفاع بود. شما بخوای این اطلاق رو بشکنی، یه دلیل محکمتر از مطلق می خواهی. این ادله‌ای که گفته شد دلیل محکمتر از اطلاق نیست. باز او زهمن ذالک انت و مالک لعبیک، هر کار میخوای بکنی بکن. شما میخواهید بگویید نه 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 نه، هر کاری که به مصلحت طفل هست بکن. میگیم به چه دلیل؟ به دلیل برخی روایاتی که خوندیم و برخی روایاتی که میخوانیم. ما میگیم این روایات حد اقلش میگه مفسد زا نباش، پول بچه را به آتیش نکشی. اگر به مصلحت این بچه است براش سکه بخری، نیم سکه بخری، ربع سکه بخری، باید بری طلا براش بخری، نه اینکه پولش با آتیش بکشی بذاری تو بانک. مثلا مثال دارم میزنم که اون ارزش پولیش کم بشه. مرحوم شیخ میگوید من اینو میفهمم، اینقدر متیقنه. نیاز نه خیر، اشکال داره، احسن، این مفسده است. باریکلا آمد. بسیار. یه مرتبه است اگر پدر این مصرف میمیره، یکی دیگه حاج باشه نفقش باشه، یا مثلا مریض میشه بیمارستانی میشه، حتی به مصلحت خود طفلم اینی که خرجش کنه تا سالم بشه، اینو ما بحث نداریم. اونی که بحث داریم این است که آیا این اب، همین مثالی که زدم خیلی مثال خوبیه، هیچ تدبیری نکنه، 3 میلیارد تومان پول از مادرش به او ارث رسیده، این اب بیاد این پول رو بگه من حال و حوصله‌اش ندارم، میذارم بانک سودش بدن مثلا، خب، یا نه اگر پول خودش بود چه کار میکرد؟ مصلحت خودش رو چطور در نظر میگیره؟ بلا صرف روایت رو که میخوانم و خوندیم دیروز، بلا صرف است. جلد 17 وسائل. ها باریکلا نیازه شیبی نداره. بسیار خوب. اونی که نیازه برداره و اونی رم که در مورد بچه هست او رو گذاشتنش، شیخ طوسی میگه گذاشتنش برای اینکه مدیریت کنه. باریکلا اگر قرار بر این باشه که مدیریت نکنه، بگه حوصله‌اش ندارم، همینطوری بذاره بانک، شیخ طوسی میگه باطله. چرا؟
تصرف نیست.
نه خیر، دست نزده، نه دست میزنه. 3 میلیارد تومانه. این 3 میلیارد یه نوع دست دادنی که بذاره بانک، یه نوع دست دادن به اینه که فلان جا دارن زمینها رو میفروشن، زمینهای اون جا را داره ترقی میکنه، بره براش زمین بخره. یه تصرف هم اینه که براش سکه بخره. اون چه شیخ میگه ما میفهمیم این است که تلف نکنه پول بچه را، این یعنی مفسده نباشه. اما این که شما میفرمایید از ادله استفاده نمی کنیم. بله قرض هیچ بحثی نیست، قرض اشکال نداره. میفهمم این ظهور را ما میخواییم بشکنیم، مقیلش داریم میکنیم. این ظهور را شیخم به همین دلیل با حساب کتاب از اونجا واردش. حالا اجازه بدید بخونیم این روایت. جلد 17 وسائل صفحه 265 حدیث 8 و عن محمد ابن یحیی. پیدا کردید جای حدیث رو؟ بفرمایید شما بخوانید حدیث را. آقا بخونید شما تا ایشون پیدا کنه. عن محمد ابن، حدیث قبلیشو از احمد ابن ادریس نقل کرد، اینا از محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه. ثقتون جلیل.
بعدی عبدالله ابن محمد، که عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعریه. در مورد ایشون ما چیز خیلی خاصی در مورد توضیحش نداریم، فقط نامش در کتب رجالی ذکر شده و مگر از اصلش هم
احسنتم. مجهولون. مرحوم مجلسی در مرآت الغول جلد 19 صفحه 106 میگوید الحدیث مجهولون.
البته احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری ازش روایت نقل کرده که این حق اگر ما قبول بکنیم که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از غیر سده نقل نمی کنه به خاطر خب.
همین که میفرمایید اگر نگفتن بزرگان. بفرمایید
شما رو قبول داشتید باید ما با شما.
بله عرض میکنم بزرگان نگفتند ولی ما گفتیم اون ملاکی که در بزرگان هست در این هست، این حرف رو گفتیم. خب بفرمایید. اینا مشایخ نیستن، مشایخ نبودن، چون مشایخ این ستان صفوان محمد ابن ابی عمیر، عرض می کنم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی. ولیکن با توجه به این که ما در بحث رجال خودمون رو در بند نجاشی نکردیم، در بند کشی نکردیم، میتوانیم این دیگه نظر ماست، نظر بزرگان نیست. بفرمایید آقا جان.
علی بن حکم الانباری که ایشون هم سده هستن و مورد توجه بودن که شیخ طوسی در فهرستش که سده کن جلیل القدر.
بله خب بخونید بقیه.
و بعدی هم حسین ابن عبدالعلا، حسین ابن عبدالعلا حباب هست، ایشون هم امامیان سده هستن.
عرض میکنم باریکلا ما داریم چارچوب برشایی میکنیم، شیخ داره چارچوب تعیین میکنه. اصلا تو اون انت و مالک لعبیک، شیخ میگه در نظر من چارچوبش اینه که مفسده نداشته باشه. شیخ طوسی و ابن ادریس میگن بالاتر از این که مفسده نداشته باشه مصلحت داشته باشه. اجازه بدید حسین ابن عبدالعلا توصیق خاص نداره، لکن حکیان ابن طاووس تزکیتو، ابن طاووس که از بزرگان رجال هست او را تزکیه کرده. انل جانم بسیار خوب، علاوه بر این ابن طاووس هم تزکیهش کرد. بسیار خوب، پس بنابراین این جناب حسین ابن عبدالعلا ثقت اون معتبرون. خب قال قلت له، حالا شما پیدا کردی بخونید آقا. قوتو به غیر صرف، ماشین 8 میلیاردی نه. اذا تر را الی مسترش. خب قال از امام سوال میکنه این انت و مالک لعبیک پس چی میشه؟ خب فقال بخونید. آمد گفت این پدرم خورده پول مرا، مادرم مرده، ارث به من رسیده، این پدرم به من نمیده. گفت که من خرجش کردم، خودم نیاز داشتم برداشتم. بله و کان رسول الله یه به سلعب لبن، چه کار میکرد پیغمبر؟ حرف اینو میبذی رو حرف این که گفته زلمنی میرازی. پس از این روایت به خوبی استفاده میشه که پدر خرابکاری نباید بکنه، اما مصلحت و اینا از کجاش استفاده میشه. این هم از این بحث. نصاب وقتی ما تمام شد، انشاءالله فردا این بحث ولایت الاب را به پایان میرسانیم و وارد بحث ولایت الفقیه میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.